درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 23 مهر ماه 15 اکتبر نگاهی داریم به ریحانه جباری و قصاص در ایران. شاید این آخرین فرصت برای تصمیم گیری درباره این پرونده باشد. متاسفانه در حاشیه این پرونده فضای مسمومی ایجاد شده و کار به رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب نیز کشیده شد و آنها فرصتی برای سوء استفاده پیدا کردند که هدفشان ضربه زدن به نظام است. این بخشی از گفته‌های قاضی شهریاری سرپرست دادسرا و نماینده دادستان تهران در ابتدای جلسه صلح و سازش است که دیروز در دادسرای امور جنایی تهران با حضور مادر و پدر ریحانه جباری و جلال سربندی پسر ارشد مقتول مرتضی سربندی برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت. بنابر گزارش‌ها شعله پاکروان مادر ریحانه جباری در این جلسه برای صحبت درباره پرونده دخترش با رسانه‌ها به شدت تحت انتقاد و فشار قرار گرفته است و به او گفته شده با این کار نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است. ریحانه جباری 26 ساله متهم است. 7 سال پیش مرتضی عبدالعلی سربندی پزشک 47 ساله را که تاجر لوازم پزشکی و کارمند سابق وزارت اطلاعات بوده به قتل رسانده است. ریحانه پس از دستگیری اتهام قتل را میپذیرد اما ادعا میکند در دفاع از تجاوز به خود مرتکب قتل شده است. قضات دادگاه کیفری استان تهران، دیوان عالی و رئیس قوه قضاییه با توجه به نبود ادله کافی حاکی از قصد تجاوز، ریحانه را در فروردین 93 به قصاص محکوم میکنند. سپس پرونده برای اجرای قصاص به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده میشود اما در پی واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی نسبت به روند رسیدگی به پرونده و حکم قصاص، تصمیم گرفته شد در چند مرحله پیش از اجرای حکم خانواده قاتل و مقتول رو در روی یکدیگر قرار گیرند تا شاید اولیای دم حاضر به بخشش ریحانه جباری شوند. به گزارش خبرنگاران حاضر در جلسه دیروز ولی دم مقتول با بیان مشکلاتی که در این سالها تحمل کرده گفته است ما از خون می توانیم گذشت کنیم اما از آبرو نمی شود به راحتی گذشت. فرزند مقتول همچنین تاکید کرده است انتظار دارد از ریحانه حقیقت را بشنود تا نقاط تاریک پرونده روشن شود و تا این امر رخ ندهد بخششی در کار نخواهد بود. امروز صبح جلسه دیگری در محله دادسرا با حضور ریحانه جباری برای جلب رضایت اولیای دم برگزار شد که آن هم بی نتیجه پایان گرفت. بنابر گزارش ها جلسه در فضای سنگین برگزار شد و به رغم اینکه لحظاتی با گریه های ریحانه جباری و جلال سربندی توأم شد اما ولی دم کماکان خواستار اجرای حکم قصاص شده است. به گزارش حاضران در جلسه امروز با این وضعیت احتمالاً ریحانه جباری به زودی اعدام می شود. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا حکم قصاص ریحانه جباری باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؟ همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه بله رو انتخاب کردن. اعتقاد دارن که روند رسیدگی به پرونده روند خیلی دقیق و درستی نبوده و کاربران اعتقاد دارن که باید این حکم در دادگاه مورد تجدید نظر قرار بگیره. در این ارتباط حتما در طول برنامه صحبت می‌کنیم. میتونید کماکان به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به ریحانه جباری و قصاص در ایران.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با رد قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی گفت در برخی از بندهای قطعنامه اخیر اجرای قصاص را مردود دانستند. این در حالی است که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمون قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم. اصغر فرهادی فیلمساز با یادآوری اینکه ریحانه جباری در کودکی در یکی از سریال‌های او بازی کرده، طی نامه سرگشاده‌ای با درخواست از خانواده سربندی برای گذشت از حقشان می‌گوید در روزگاری که بخشندگی حتی در جزئی‌ترین امور زندگی روزمره ما گم و ناپیداست، او را ببخشد. شماری از هنرمندان برای رهایی ریحانه جباری از مرگ به دنبال کسب رضایت خانواده مقتول برخاستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه. در سال 92 358 نفر محکوم به قصاص نفس بودند که با تلاش قوه قضاییه، دادستان‌ها، شوراهای حل اختلاف و رضایت اولیای دم این تعداد اعدام نخواهند شد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به تهیه پیشنویس لایحه نهاد ملی حقوق بشر در قوه قضاییه گفت: ما به نظام قضایی مبتنی بر شرع خود افتخار می‌کنیم و از احکامی مانند قصاص و رجم ناراحت نیستیم. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره پرونده ریحانه جباری گفت: مهلت داریم که انشالله گذشت شود. حریسا قنبری وکیل مدافع ریحانه جباری: پرونده همچنان در اجرای احکام است و هفته پیش که به اجرای احکام مراجعه داشتم، دستوری بر روی این پرونده وجود نداشت و تاریخی برای اجرای حکم تعیین نشده بود.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر، مدیر سازمان مدارای جهانیشون از اسلو در نروژ به ما میپیوندن. آقای مجید رسولی، پژوهشگر دینی، هم از ونکوور کانادا با ما از ارتباط استودیویی در اونجا هستن. این توضیح رو من ابتدای برنامه بدم که من خودم شخصا در چند روز گذشته تلاش کردم که با خانواده مقتول تماس بگیرم. با اونها مکالمات تلفنی متعددی داشتیم، هم با وکیل خانواده هم با خودشون، تا اونها رو ازشون درخواست بشه و مجاب بکنیم که حضورشون در این برنامه بسیار ضروری است. برشک به دلایل خاصی اونها موافقت نکردن که شرکت بکنن، ولی در این حال به بخشی از پرسش‌هایی که من داشتم پاسخ دادن و از این جهت ازشون ممنونیم. امیدواریم که این پرونده مسیر رو طی بکنه که موجب رضایت همه بشه. آقای مصطفی، خیلی کوتاه بفرمایید ابتدا که شما چه موقع مسئولیت پرونده ریحانه جباری رو متقبل شدید؟
زمانی که ریحانه، اولا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. در از زمانی که پرونده ریحانه جباری در بازپرسی بود و مرحله تحقیقات مقدماتی رو میگذرون، یعنی همون اوایل پرونده، من وارد پرونده شده.
این در واقع شرایط گونه بود که وکیل دیگری هم بود یا شما به تنهایی پرونده رو دنبال میکردید؟
در از کارهای اجرایی پرونده رو من به تنهایی انجام میدم، ولی خانم صدر هم در کنار من بودن. علل در این پرونده به خصوص بسیاری از رفت آمدها، مراجعات به بازپرسی، مراجعات به اداره آگاهی یا حتی مراجعه به دادگاه بر عهده من بودش.
و چه شد که شما پرونده رو رها کردید؟
بعد از اینکه اتفاقی که برای من افتاد در سال 1388 و ناچار شدم ایران رو ترک کنم، ناچار شدم که پرونده‌هایی که داشتم رو به عهده همکاران دیگرم بگذارم و با اونها صحبت کردم. در از همکاران دیگرم شروع کردن به اینکه پرونده‌های من رو کاراش انجام بدن، به خصوص پرونده خانم ریحانه جباری رو آقای خرمشاهی قبول کردن که وکالتشون رو به عهده بگیرند و کارهایی هم در این پرونده انجام دادن.
یعنی در واقع از سال 1386 تا 88، دو سال اول پرونده، شما مستقیما درگیر مسائل پرونده بودید؟
بله دقیقاً.
و موقعی که شما پرونده رو ترک کردید وضعیت پرونده چگونه بود؟
موقعی که من پرونده رو ترک کردم، پرونده در دادگاه در شعبه 74 دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی بود و چندین بار جلسات محاکمه تشکیل شد، حتی روانشناس آمد، روانشناس اظهارات ریحانه رو گرفت، خانواده اولیادم چندین بار آمدن و جلسات متعددی تشکیل شد، در نهایت هم قاضی حکم به اعدام صادر کردند.
دیروز و امروز دو جلسه اصطلاحاً صلح و سازش برگزار شد. تا اونجا که شما در جریان هستید، من ابتدا تو مقدمه اشاره کردم چه اتفاقی در این دو جلسه افتاده و آیا این پایان راهه؟ یعنی بعد از این احتمالاً دیگر جلسه‌ای نخواهد بود و اولیای دم درخواست قصاص کردن؟ تصویری که شما دارید در این لحظه چه هست از پرونده؟
ببینید، من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، به این مسئله رو عنوان میکنم، همیشه هم در محاکمات در بد و شروع دفاعیات هم عنوان میکردم، از اولیای دم درخواست میکردم که موکل من رو ببخشه. در رابطه با پرونده ریحان جباری هم به همین صورت بوده. ما به دنبال این نبودیم که بخوایم جنجال آفرینی بکنیم در این پرونده، یا اینکه سوء استفاده بکنیم، یا بخوایم علیه نظام تبلیغی بکنیم در رابطه با این پرونده. به هیچ عنوان هیچ منفعتی در این مورد وجود نداشته و هدف ما این بوده که به نوعی عدالت اجرا بشه و هدف این بوده که بتونیم به عنوان وکیل دادگستری، بنده مکلف هستم که موضوعات قضایی رو در پرونده مورد رسیدگی قرار بدم، از حقوق موکلم دفاع بکنم. اون چه در پرونده هست و اون چه به عنوان دلیل مورد استناد قرار میگیره، اگر که علیه موکلم هست و علیه واقعیت هست ازش دفاع بکنم، و اگر که به نفع موکلم هست باز هم برای دفاع از حقوق موکلم ازش استفاده بکنم. تمام وکلای دادگستری به همین صورتن. پرونده ریحان جباری هم زمانی که مطرح شد، خب رسانه ها به اون پرداخته بودن. اینطور نبوده که من وقتی وارد پرونده بشم رسانه ها به این موضوع بپردازن و حتی قضای دادگستری هم بازپرس پرونده هم اظهار نظرهای در رابطه با این پرونده کرده بود و به آرامی این پرونده وضعیتش به نوعی شد که مسئله دفاع مشروع به صورت روشنی و به صورت خیلی واضحی مطرح بشه. ولی هدف این بود که در این پرونده عدالت اجرا بشه. ما به دنبال این بودیم که حتی رضایت اولیای دم رو هم بگیریم. بارها به خانواده موکلم عنوان کردم که حتما باید رضایت اولیای دم رو دنبالش باشید. من کارهای حقوقی و قضایی رو انجام میدم و شما هم به دنبال رضایت بودید و انصافا هم همینطور هم بود. و گمان نکنن خانواده اولیای دم که ما قصد این رو داشتیم که بخوایم با حیثیتشون، با آبروشون بازی بکنیم و من هیچ وقت اجازه نمیدم که حتی چنین کاری انجام بشه. ولی اون چه که در پرونده بود، آن چه که مطرح شده بود و ما مطرح کردیم، نه چیزی بیشتر از آن چیزی که در پرونده هست رو من مطرح کردم، نه چیزی کمتر. شاید بعضی از مواردی که اصلا میبایست محرمانه بمونه رو عنوان نکردیم، ولی به هر حال امیدوار هستم که خانواده اولیای دم بخشش رو در اولویت قرار بدن و از خون ریحانه بگذرن، به دلیل اینکه الان دیدها، نگاهها در سطح داخلی، در سطح بین‌الملل تنها به سخنان و به تصمیم های اولیای دم گفته شده. بنابراین این افراد، این عزیزان در شرایط خیلی حساسی قرار دارن. امیدوار هستم که اونها رضایت بدن، ولی بالاخره من از موضع یک وکیل دادگستری که در حال حاضر وکیل نیستم ولی میتونم دفاع بکنم از موارد غیر قانونی و مواردی که قانون وجود داره ولی قانون صحیح نیست، در طول برنامه حتما بهش توضیح
حتما بهش میپردازیم. آقای مصطفی، نکته که من میخوام خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم تا بعد بتونیم بحث با آقای رسولی هم دنبال بکنیم، این هست که در همین جلسه که امروز و دیروز برگزار شده، این جلسه اصطلاح صلح و سازش، دو نکته هست که جلال سربندی فرزند مقتول عنوان میکنه و مدت هاست این بحث رو هم مطرح میکنه ایشون. یکی بحث آبروست و اینکه تأکیدی که در پرونده شده برای اینکه این ریحانه مورد تجاوز قرار می‌گرفته، ولی اظهاراتی که قاضی پرونده و دیگران عنوان کردن نشان نمیده که ریحانه اولین بار بوده که ارتباطی با مقتول داشته، احتمالاً ارتباطهای قبلا هم بوده و حتی توی این مکالماتی هم که بر اساس گفته های قاضی پرونده انعکاس پیدا کرده در وضعیتی نبوده که با خطر تجاوز جنسی احیانا روبرو بشه. یکی در مورد این توضیح بدید که این بحث آبرو و اینکه احیانا اگر ریحانه دست بکشه از این طرح این موضوع، آیا این کمکی میکنه به وضعیت ریحانه و پرونده؟ و نکته بعدی هم بحث، چون اشاره کردید بعضی از مطالبی که محرمانه بوده و حتی خود شما هم ظاهرا پیگیری میگید نکردید، و این هم باز از مواردی هست که دیروز امروز آقای جلال تربندی مطرح میکنن و اینکه اطلاعات بیشتری میخوان از ریحانه. من با خودشون هم صحبت کردم، همین پرسش رو مطرح کردم که هدفشون چه هست، از این اطلاعات در پی چه هستن. در این دو مورد شما چه مطلبی دارید؟ آیا ریحانه اطلاعات بیشتری داره و آیا قضیه تجاوز مسئله ضعیفی بوده شما نتونستین رو در دادگاه ثابت بکنین، یا وکلای دیگر؟ به همین دلیل هست که چندین دادگاه و چندین قاضی رأی دادن به حکم قصاص؟
ببینید، همونطور که عرض کردم خدمتتون، هدف و نیت ما به هیچ عنوان بر این مبنا نبوده که ما بخوایم با آبروی حیثیت کسی واسی بکنیم. من به عنوان وکیل دادگستری وظیفه داشتم از حقوق موکلم دفاع بکنم و اینکه آن چیزی که در پرونده هست رو به عنوان یک دلیل برای موکلم به مورد استناد قرار بدم. در این پرونده هم خب دلایل بسیار زیادی وجود داره مبنی بر اینکه دفاع مشروع حاکم بوده. اینطور نبوده که دفاع مشروع حاکم نبوده باشه، اما روند رسیدگی به پرونده. بعد من نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم بهش این که ما در کنار موضوع دفاع مشروع مسئله غیر عمد بودن قتل رو هم مطرح کرده بودیم که قضای دادگستری به هر دوی اونها توجه نکردن، ولی در حکمی که صادر شد عنوان شده که ریحانه جوالی قصد قتل نداشته و عملی که انجام داده نوعاً کشنده بوده. یعنی قتل عمد رو بر اساس قانون قدیم بند به ماده 206 قانون مجازات اسلامی فرض کردن که با توجه به قانون جدید اگر ما بخواهیم اعمال بکنیم باز هم این حکم قابل اجرا نیست، چرا که در قانون جدید آمده که هرگاه مرتکب عمدن کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظایر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن می شود، آن وقت اون مسئله باز هم قتل عمد محسوب میشه. در صورتی که در قانون قدیم چنین ماده قانونی وجود نداشت، اون آگاه بودن و متوجه بودن وجود نداشت، از جمله مواردی بود هستش که نه تنها در رابطه با پرونده ریحانه جباری، در رابطه با پرونده تمامی قتل‌ها میباید مورد رسیدگی مجدد قرار بگیره. این یک مورد هست و مورد تجاوز هم بحث شد در رابطه با اون. ما دلایلی در پرونده داریم که نشون میده که بله، اگر که قصد تجاوز وجود نداشته باشه مهم نیست، اگر که بیم این وجود داشته باشه که یک نفر مورد تجاوز میخواد قرار بگیره، یا اینکه بیم این وجود داشته باشه قرار به قتل برسه، باز هم از موارد دفاع مشروع هست. اگر که ما بیاییم در این پرونده عنوان بکنیم که ریحانه اگر مقتول مرتضی قصد تجاوز نداشته باشه، خب با توجه به حرف هایی که همه افراد زدن، قضای دادگستری زدن، فرض رو بگیریم که ایشون همچین قصدی نداشته باشه، ولی برای ریحانه این بیم ایجاد شده، این ترس و واهمه ایجاد شده که خب شاید بخواد مقتول بهشون تجاوز بکنه و اومده دست به اعتقاد از خودش دفاع کرده.
آقای مصطفی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، در واقع شما اعتقاد دارید چون بحث مطرح شده، بحث بسیار مهمی هم هست، که ریحانه عصبانی بوده به دلیل سوابق، حالا ارتباط این که ایشون وعده هایی داده این وعده ها رو عمل نکرده، و نکته هم که قاضی پرونده عنوان میکنه بر اساس اون چیزی که در پرونده، حالا اگر غیر از این هست شما میتونید اون رو رد بکنید، ایشون میگه که به نقل از ریحانه میگفت میترسیدم به من تجاوز کند، چند بار از من خواست روسریم رو بردارم اما من این کار رو نکردم. متاسفانه متهم هیچ حرف و رفتاری از خود نشان گفته های قاضی است، نشان نمیدهد که مقتول را متوجه اکراه وی کند. از وی سوال می شود، اینجا توی گیومست میگذاره، میگه آیا مقتول خشونتی نشان داد یا عملی انجام داد که نشان دهد قصد دارد به زور تجاوز کند. وی جواب میدهد نه خیر، این پاسخ ریحان است. و نیز از وی پرسیده شد وقتی امتناع تو را از دست دادن دید چرا پشت به تو کرد؟ جواب میدهد رفت نماز دیگرش رو بخواند. این فضایی که شما حاکم هست بر اون چه که خود ریحانه عنوان کرده، این تلقی رو ایجاد نمیکنه که ریحانه احتمالاً عصبانی بوده، ایشون قبلا بهش قول داده بوده که ماشینشو در اختیارش بگذاره، بعد نگذاشته و یکی دو مورد دیگه که از ایشون کمک خواسته و بعد با خشم و ناراحتی در واقع سعی کرده انعکاس واکنشی نشون بده؟
نه، هیچ موردی که نشون بده که مقتول قبلا وعده‌ای داده و انجام نداده وجود نداشته. مواردی بوده که بین این افراد عنوان شده که بله ما شما رو به سر کار میبریم، برای شما کار پیدا میکنیم، یا شما میتونید کار خودتون باشید، میتونیم ما بهتون کمک بکنیم، ولی موردی این نبوده که ریحانه در وضعیتی قرار بگیره که اعمالی که انجام نشده موجب عصبانیت ایشون باشه. نه، به این صورت نبوده، ولی ریحانه عنوان میکنه و در تمام موارد هست که ترس این رو داشته که احتمال اینکه بخواد تجاوز وجود بشه صورت بگیره. و در قانون هم عنوان شده که حتی هر فردی که ترس و واهمه‌ای برای ارتکاب جرم داشته باشه، بیمه این رو داشته باشه که در معرض خطر قرار بگیره یا در معرض تجاوز قرار بگیره، میتونه از خودش دفاع بکنه. ولی متاسفانه قضای دادگستری بودن که در اصل به این مسئله رسیدگی نکردن و پرونده رو به نوعی
جانبداران
مورد
سیه
قرار دادن.
بله آقای مصطفی، حتما باهاتون بیشتر صحبت خواهیم کرد. من یه نکته هم اشاره بکنم باز به نقل از قاضی پرونده، که این باز نقل قول میکنه از ریحانه که میگم میخواستم یک مقدار سرویس کنترل شده بدهم و سرویس بگیرم و نشان بدهم عرضه دارم بدون احتیاج به خانواده خودم رو تامین کنم، ولی در مورد نحوه آشنایی با مقتول میگه که حالا در مورد اون فعلا صحبت نمیکنم. ولی چندین بار قاضی پرونده داره تاکید میکنه که این رابطه آگاهانه بوده، دو طرف انتخاب کرده بودن که این رابطه برقرار باشه و حتی قبل از این اشاره میکنه که ایشون به داروخانه میره برای اینکه کاندوم تهیه بکنه و روشن بوده که اینها بر مبنای اون چه که قاضی پرونده گفته روابط از پیش تعریف شده ای داشتن و اینجور نبوده که او برای اولین بار بخواد احیانا به ریحانه تجاوز بکنه. در مورد این با شما صحبت خواهیم کرد، ولی اجازه بدید بحث با آقای رسولی دنبال بکنیم، بعد به شما باز خواهیم گشت. آقای رسولی، میدونم که شما هم پرونده رو با دقت در طول این هفته ها و ماه های اخیر دنبال کردید، ولی ابتدا در مورد بحث خود حکم قصاص صحبت بکنید. انتقادهای زیادی شده، مجامع بین المللی انتقاد کردن، گفتن این شیوه انسانی نیست برای برخورد با یک متهم. شما توصیفتون چه هست؟ از چه توجیهی و چه دلایل منطقی دارید که اساساً قصاص و حکم قصاص برای این پرونده یا به طور کل یک حکم منطقی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. باید در اینجا عرض کنم خدمت شما که مبنای قصاص بر اساس تکلیفی است که خداوند متعال در قرآن کریم به اون اشاره کرده و با لفظ کتب علیکم القصاص، یعنی دست واجب کرده قصاص رو، این حق رو به رسمیت شناخته. اساسا در قرآن دو مورد قصاص وجود داره، یکی به معنای عامش هست یعنی قصاص کلی است، یکی به معنای اخص است یعنی قصاص نفس است که صراحتا بهش اشاره شده. و صرفا هم قصاص به مسئله اسلام و ایران و اینها ارتباط نداره. در دین یهودیت و حتی در تمدن‌های قدیمی مثل تمدن بابل آشور و در عراق و روم هم وجود داشته، بلکه اسلام اومده یک راه میانه‌ای رو در نظر گرفته، نه افراد و نه تفرید. اسلام اومده قصاص رو تشریع کرده، اما عفو و گذشت رو بهش تاکید کرده. بنابراین از منظر جامعه جهانی ممکنه که این برای خیلی ها قابل قبول نباشه، اما این دلیل نمیشه که شما بیاید اعتقادات یک ملت رو و یک جمعیت مسلمان رو زیر سوال ببرید و بخواید قوانین خودتون رو به اونها تحمیل کنید. من فکر میکنم مجامع بین المللی باید به فرهنگ، آداب و رفتارها و اجتماع هر جامعه متناسب با ظرف اون جامعه نگاه کنه. کما اینکه شما میبینید اصلا امکان نداره که در کل دنیا هر قانونی رو بشه یکسان اجرا کرد. هر جامعه ای آداب و فرهنگ خودش رو داره و ما در ایران به عنوان مسلمان ها داریم مسلمان هستیم و تابع دستورات قرآن هستیم. حتی شما نگاه کنید در خود کشور آمریکا که یک کشور متحد هستش، ایالات متحده، در ایالت‌های مختلفش هنوز بعضی از ایالت‌هاش اعدام اجرا میشه و در بعضی جاها لغو شده. ما که همینجا زندگی میکنیم میبینیم از نزدیک که وقتی یک کشوری مثل آمریکا که ادعای حقوق بشری هم داره و ادعا میکنه که من از لحاظ حقوق بشر و رعایت آزادی‌ها در رتبه اول و جایگاه بالای قرار دارم، نمیتونه در کشور خودش یه قانون رو به طور کلی اجرا کنه. شما چگونه توقع دارید که آمریکا یا کشورهای غربی بیان و این موضوع رو به کشورهای اسلامی نظیر ایران تحمیل کنن؟
آقای رسولی، این نکته رو عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، این نکته رو توضیح بدم. اونم این که حالا بر اساس سیستم آمریکا صحبت کردید، ایالت‌های متفاوت، یعنی تمام ایالت‌ها در آمریکا اختیاراتی دارن به دلیل همون نوعی از اختیارات اداری و سیاسی که بهشون داده شده. برای همین اونها تصمیم میگیرن که چه قوانین رو اجرا بکنن. اگر حتی دولت فدرال هم قانون رو تصویب بکنه، اختیار رو در واقع ایالات دارن، که در بعضی از ایالات آمریکا هم تو که اشاره کردید حکم اعدام وجود داره، در بعضی ایالات وجود نداره. یک نکته رو که من میخوام اگر میشه توضیح بدید، آقای مارتین شوت رئیس پارلمان اروپا یکی از افرادی بود که اخیراً انتقاد کرده بود، خواهان توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شده بود. ایشون میگه که مجازات اعدام غیر انسانی است و مشخص شده که اثر بازدارندگی از ارتکاب جرم ندارد. و بعدم توضیح میده که اتحادیه اروپا الغای مجازات رو برای محافظت از کرامت انسانی و توسعه روزافزون حقوق بشر ضروری میداند. به نظر شما واقعا این گونه احکام و این گونه رفتار باعث پرهیز از باعث عدم تکرار جرم میشه؟
ببینید، شما اساساً باید به این معقوله نگاه کنیم که حالا فارغ از دین و مذهب و اینها، آیا فطرت انسان و از منظر عقلانی و از منظر منطقی آیا حکم قصاص و یا اجرای قصاص یک چیز غیر انسانی است واقعا؟ شما نگاه کنید، ما هر بدرفتاری رو ببینید، فلسفه عقلی قصاص اینه. شما نگاه کنید، ما هر بدرفتاری در جامعه رو به سه صورت میتونیم پاسخ بدیم. پاسخ اولمون اینه که اون بدرفتاری رو به چیزی بدتر از خودش پاسخ بدیم که این خلاف مقتضای عدالت. مثل اینکه کسی به شما یک سیلی بزنه، شما برگردید یک موش به صورتتون بزنه، این عادلانه نیست. پاسخ دوم اینه که ما بیایم به این بدرفتاری رو مثل همون، همانند همون بدرفتاری جواب بدیم که این بر اساس عدالته و دقیقاً این عدالته. یعنی به همون میزانی که یک شخصی به شما خسارت وارد میکنه، شما خسارتی به همون میزان خسارت بگیری، که این این عدالته و عقلم حکم میکنه. شق سومی هم اینجا وجود داره، ما بیایم پاسخ بدی رو با خوبی جواب بدیم و این فراتر از عدالته و انسانیت و جوانمردیه. شما نگاه کنید، در آیات قصاص هم خود خداوند اشاره نمی کنه که حتما قصاص باید اجرا بشه. خود خدا هم در قرآن اشارهش به اینه که بعد از تمام آیات قصاص میاد دعوت میکنه مسلمین رو، دعوت میکنه مؤمنین رو به عفو و بخشش، میگه من این حق رو گذاشتم برای اینکه اون اولیای دم تشفی خاطر پیدا کنند. بنابراین شما میبینید نهاد قصاص در اسلام یک نهاد خصوصیه. مادامی که ولی دم و یا اولیای دم به دادگاه و حاکم شهر و یا به محاکم رجوع نکرده باشن، این حق قابل پیگیری نیست، مگر از جنبه عمومی قابل پیگیری باشه. بنابراین من اساساً این رو اصلاً یک موضوع اشچون خصوصی است، اصلاً ربطی به دولت‌ها و ملت‌ها نداره که حالا نماد ملت‌ها، مجلس‌ها بیان قانون تصویب کنن این حق رو از کسی سلب کنن. این حق رو خداوند و حتی فطرت ما و عقل ما این رو توجیه میکنه که این حق باید وجود داشته باشه، اما همه اوغلا هیچ کسی مطمئنن از کشتن کسی خوشحال نمیشه.
بله.
و هیچ کسی از مرگ کسی خوشحال نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که این حق قصاص اصلا چیز ضد بشری نیستش به نظر من.
آقای رسولی با ما باشید، برمیگردیم بعد در